برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
شب بخیر شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، با برنامه صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم در 90 دقیقه پیش رو. امروز هم یکی دیگر از برنامه‌های رادیو یک دنیای بهتر که تحت عنوان صدای کمونیسم کارگری پخش میشه در رابطه با اوضاع که در تونس اتفاق افتاده بیشتر روش خم خواهیم شد و صحبت‌های زیادی در این مورد خواهیم کرد. رادیو 24 ساعته یک دنیای بهتر رادیوی متفاوتی هست، رادیویی هست که از صدای آزادی خواهی، برابری طلبی و رفاه همگان دفاع میکنه و تو این برنامه شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید که برنامه‌ای هست از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری که هر شب ساعت 9 به وقت تهران به مدت 90 دقیقه پخش میشه. به صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی، به صدای خودتان گوش می کنید. ما را بشنوید، شنیدن ما را به دوستانتان، آشنایانتان توصیه بکنید. امروز در برنامه امروز گفتار اولیه‌ای خواهم داشت و بعد مصاحبه‌ای خواهم داشت با آذر ماجدی و بخش‌های دیگه که بیشتر در رابطه با خبرهای هست که در منطقه هست و به خصوص در تونس که دیکتاتور تونس مجبور به ترک تونس شد. ولی قبل از اون با هم به ترانه گوش می‌کنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
Un bel giorno per morire.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. در این برنامه من کریم نوری هستم که با شما خواهم بود. همکار دیگه‌ام به علت بدی آب هوا نتونست خودشو به اینجا برسونه و با شما باشه. سوسن علمی معمولا در این برنامه ها همراه من بود. دوستان عزیز، همونطوری که در اول برنامه اعلام کردم، برنامه امروز بیشتر به مسائلی که در تونس اتفاق میفته به اصطلاح تعلق خواهد داشت، و چرا که میتونه این حرکتی که در تونس بوده حرکت های دیگه رو در پشت سرش داشته باشه. در این مورد با آذر ماجدی گفتگو خواهیم کرد. اما قبل از هر چیز، هفته گذشته مطلبی در نشریه شماره 185 در رابطه با اوضاع تونس و جریاناتی که هست درد شده بود که دوست دارم قبل از هر چیز این مطلب رو با هم مروری داشته باشیم. این مطلب تحت عنوان یادداشت سردبیر بود که در شماره 185 برای یک دنیای بهتر چاپ شده بود. دوستان عزیز، برای یک دنیای بهتر نشریه هم هست که از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری چهارشنبه ها به صورت مرتب انتشار می‌یابد. دوستانی که علاقه‌مند باشند میتونن به سایت حزب با آدرس www.wupiran.org یا نت مراجعه بکنند و از اونجا نشریه رو به صورت کامل دریافت دارند و در پخشش ما را هم یاری دهند. اما یادداشت سردبیر در شماره 185 برای یک دنیای بهتر اینطور آغاز میشه: شورش علیه فقر در جزیره سبات سرمایه، ده ها نفر در اعتراضات خیابانی در تونس کشته شدند. از اواسط ماه دسامبر مردم به تنگ آمده تونس علیه فقر، فساد حکومتی و خشونت پلیسی به خیابان ها ریختند. تونس کشوری است که ایدئولوگ های بورژوازی جهان به عنوان جزیره ثبات و آرامش سرمایه گذاران خارجی و توریسم بین المللی توصیف کردند. فروم اقتصادی جهان در سالهای 2010 و 2011 آن را به عنوان موفقترین اقتصاد در آفریقا، و صندوق بین المللی پول آن را به خاطر مقاومت موفقیت آمیزش در دوران بحران اقتصادی جهانی مورد تحسین قرار داده است. آمارهای دولتی نرخ رشد اقتصادی در سال 2010 را بالای 3% اعلام کردند. البته روشن است که این نرخ رشد و توصیفات نهادهای سرمایه‌داری بین المللی به قیمت استثمار خشن کارگران، ایجاد یک ارتش ذخیره کار 14% و تأمین یک نیروی کار سرکوب شده و خاموش شده فراهم آمده است. به دلیل همین شرایط سیاسی اجتماعی مختنق و سرکوب شده است که تونس به لقب جزیره ثبات و آرامش در آفریقای شمالی نائل آمده است. دیکتاتوری خشن حکومت زین العابدین بن علی که 23 سال است با پنجه آهنین بر تونس حکم میراند و هر گونه آزادی بیان، تشکل و اعتراض را شدیداً سرکوب می کند، طی حیات ننگینش هیچگاه با چنین شورش و اعتراض اجتماعی روبرو نشده بود. برای اولین بار در 23 سال گذشته مردم معترض عکس های این دیکتاتور را به آتش کشیدند. پلیس وحشیانه به اعتراضات یورش برده است. در آخر هفته اخیر تعداد زیادی در اعتراضات کشته شدند. دولت تعداد کشته شدگان را 21 نفر اعلام کرد. رسانه‌های بین المللی از 35 نفر و مردم عادی از بیش از 50 نفر گزارش می‌دهند. و مردم ارقام را چندین برابر این تعداد گزارش می‌دهند. بیشترین تعداد کشته شدگان از منطقه کاسرین نزدیک شهر سیبی بوزید است، محلی که اولین اعتراضات شکل گرفت. اعتراضات حدود 7 هفته پیش با زرقه آتش خودکشی یک جوان بیکار و زحمتکش شعله ور شد. در 24 دسامبر محمد بوعزیزی، یک جوان 26 ساله لیسانسیه بیکار که برای تأمین معاش خانوادهش به عنوان تنها نانآور خانواده به شهری بزرگ نقل مکان کرده بود و یک دکه سبزی و میوه بدون اجازه شهرداری به راه انداخته بود، با حمله پلیس مواجه می شود. پلیس دکه سبزی و میوه تنها ممر درآمد ناچیز او و خانوادهش را ویران می کند و خود او را مورد ضرب شد و توهین شدید قرار می دهد. محمد بوعزیزی ناامید و مستعجل به شهر کوچک خود باز می گردد و در وسط میدان اصلی شهر با ریختن گازوئیل خود را به آتش می کشد. محمد به بیمارستان منتقل می شود و روز 4 ژانویه از شدت سوختگی جان می سپارد. خودکشی محمد موجی از اعتراض در همبستگی، اعتراض به حکومت، به فقر و فلاکت، فساد و سرکوب به راه انداخت. اتحادیه‌های کارگری نیز اکنون به دانش آموزان و دانشجویان، فعالین سیاسی و بیکاران پیوستند. پلیس با خشونت به معترضین و تظاهر کنندگان حمله کرده است. با باتون به جان آنها افتاده، گاز اشکاور به سوی آنها پرتاب کرده و با پرتاب گلوله ده‌ها نفر را کشته و دی را مجروح کرده است. دولت سانسور سنگینی را بر پخش اخبار اعمال کرده است. رسانه‌های رسمی اخبار اعتراضات و حملات پلیس را کاملا سانسور کردند. رئیس جمهور اما مجبور شده که طی سه هفته دوبار در تلویزیون ظاهر شود و ضمن وعده و وعید برای ایجاد 300,000 کار برای جوانان تحصیل کرده طی 2 سال آینده مانند تمام دیکتاتورهای دیگر این اعتراضات را به عوامل بیگانه نسبت دهد. تهدید کرده که با شدت با اخلالگران برخورد خواهد شد، اما به یمن تکنولوژی جدید مانند خیزش مردم در ایران، جوانان فیلم‌های تظاهرات و سرکوب را که با تلفن موبایل گرفته‌اند از طریق اینترنت به جهان مخابره کردند. به این ترتیب اخبار اعتراضات وسیع و توده‌ای و سرکوب خشن دولت در تمام رسانه‌های بین‌المللی منعکس شده است. سپس پلیس دست به دستگیری‌های گسترده شبانه زده است. تعداد بسیاری از جمله وبلاگ نویسان دستگیر و زندانی شده و مورد شکنجه‌های شدید قرار گرفتند. سطح دستمزد در تونس بسیار پایین است. این یکی از عوامل است که تونس را در رده یک اقتصاد موفق و مورد تحسین نهادهای سرمایه‌داری جهانی قرار داده است. یک نیروی کار تحصیل کرده با دستمزدهای بسیار ناچیز و یک جامعه سرکوب شده و مختنق بهشتی برای سرمایه گذاری خارجی به وجود آورده است. این رمز رقابت موفق سرمایه داری تونس است. اما دیگر کارد به استخوان مردم رسیده است. دستمزدهای ناچیز، قیمتهای بالا، فقر و فلاکت گسترده که هر روز تعمیق می شود، حکومت پلیسی و سرکوب شدید، فساد عیان حکومتی به ویژه خانواده رئیس جمهور مردم را به خیابان‌ها کشانده است. این شورش اجتماعی یک جرقه لازم داشت که خودکشی تراژیک و دردناک محمد بوعزیزی آن را فراهم آورد. اتحادیه‌های کارگری اعلام کردند که دست به یک اعتصاب عمومی در اواخر این هفته خواهند زد. پلیس محدودیت‌های بسیاری بر رفت و آمد مردم اعمال کرده است، از جمله قدغن کرده است عبور و مرور در شب رو. در هفته پیش به دنبال اعتراضات وسیع و خونین در تونس، در الجزیره پایتخت الجزایر نیز تظاهرات وسیع علیه بالا رفتن قیمت ارزاق اصلی مانند آرد، روغن و شکر صورت گرفت. اعتراضات در محله فقیرنشین شهر روز چهارشنبه آغاز شد و همچنان تا دیروز سه‌شنبه ادامه داشته است. پلیس به معترضین تیراندازی کرده است و مردم نیز با به آتش کشیدن ساختمان‌های دولتی و پرتاب سنگ با پلیس درگیر شدند. دولت تعداد کشته شدگان را 3 نفر اعلام کرده است، اما کاملا روشن است که به آمارهای دولتی هیچ گونه اعتمادی نیست و قاعدتاً تعداد کشته شدگان و مجروحین بسیار بالاتر از این است. اعتراضات توده‌ای در تونس و به دنبال آن در الجزایر به شدت دولت‌های غربی و منطقه ای را نگران کرده است. اعتراضات توده‌ای به عواقب بحران سرمایه‌داری جهانی بر زندگی مردم به اروپا محدود نمانده است. در کشورهایی که زیر چکمه دیکتاتوری منکوب شده اند، در کشورهایی که زندان و شکنجه و سرکوب هر نوع آزادی یک امر شناخته شده است و به عنوان یک پدیده نرمال تلقی می شود، مردم مستعصل و فقر زده به خیابانها آمدند و خواهان یک زندگی بهتر، خواهان آزادی، برابری و رفاه هستند. گفته می شود که به دنبال شورش های توده‌ای در تونس و الجزایر، دولت مراکش که در همسایگی این دو کشور است، از نظر موقعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تشابهات زیادی با دو کشور دیگر دارد، بسیار نگران و هراسان است. شورش های خیابانی و تداوم آنها علی‌رغم سرکوب شدید و خشن دولت به فقر و فلاکت و اختناق پلیسی در دو کشور آفریقایی که از ثبات سیاسی برخوردار است، عکس العمل اتحادیه اروپا و آمریکا را موجب شده است. نمایندگان آنها ضمن اعلام نگرانی از شرایط از دولت خواستند که در سرکوب از خودداری نشان دهد. واقعا که چقدر مسخره و خصلت نماست. نظام سرمایه‌داری در دنیا وارد بحران عمیق شده است. اعتراض و شورش توده‌های کارگر و زحمتکش در اروپا و کشورهای دیکتاتوری زده شعله‌ور شده است. این یک فرصت طلایی برای به زیر کشیدن سرمایه‌داری و لغو مالکیت خصوصی و کار مزدی می‌تواند باشد. تنها راه مقابله با فقر و فلاکت، با اختناق و سرکوب، سرنگونی حکومت‌های دیکتاتوری سرمایه در این کشورها و واژگونی سرمایه‌داری است. تنها راه مقابله با فقر و نابرابری و بی‌عدالتی، تنها راه دستیابی به یک دنیای بهتر، یک جامعه آزاد و برابر و مرفه برای همگان، یک جمهوری سوسیالیستی است. تلاش برای پر کردن خلأ بی سازمانی و بی تشکلی یکی از اولین و مبرمترین مسائلی است که فعالین سوسیالیست و کمونیست در این کشورها باید با آن مقابله کنند. ایجاد تشکیلات توده‌ای مردم، ایجاد شوراهای کارگری و مردم در محلات یک قدم مهم در این جهت است. سازمان یابی جنبش کمونیسم کارگری در این جوامع و ایجاد یک حزب قوی کمونیستی کارگری یک اقدام حیاتی و ضروری دیگر است. دوستان عزیز، مطلبی که شنیدید سرمقاله نشریه شماره 185 برای یک دنیای بهتر بود که در هفته گذشته در رابطه با اوضاعی که در تونس بود نوشته شده بود و امروز می توانیم اعلام بکنیم که دیکتاتور سوئد، دیکتاتور تونس در اثر اعتراضات مردم در اعتراضات خیابانی مجبور شد تونس رو ترک بکند و به عربستان بگریزد. دیروز خبرهایی هم بود که میخواستند ایشون به مالی یا فرانسه وارد بشوند که اجازه ورود دریافت نکردند. با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد دوباره به استودیو برمیگردیم و سخنهای ما را در این مورد پی خواهیم گرفت. با ما باشید. خب دوستان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. آذر ماجدی رو مثل این که پشت خط داریم. آذر ماجدی، اگر صدای منو میشنوین شب بخیر.
شب شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش.
آذر ماجدی، من اتفاقا سر مقاله نشریه شماره 185 رو که سر مقاله هفته گذشته بود در رابطه با اوضاع تونس با شنوندگان با هم مرور کردیم. بر اساس اخباری که میرسه، خب دیکتاتور تونس فرار کرده است. چه اتفاقی داره تو منطقه میفته؟
اون چه که مسلمه، بحران عمیق سرمایه‌داری، بحران جهانی سرمایه‌داری نتایج و عواقب بسیار بسیار دهشتناکی برای مردم دنیا داشته و داره و داره رو به افزایشه. فقر و فلاکت گسترده در تمام کشورها یکی از نتایج تبعی این بحران هست. چرا؟ چون سرمایه‌دارا همیشه وقتی با بحران روبرو میشن، فشار بحران رو روی طبقه کارگر و مردم زحمتکش میگذارن تا به این ترتیب بتونن بحران رو پشت سر بذارن و یه دوران چند ساله دیگه شکوفایی سرمایه رو آغاز بکنن. تشدید استثمار تنها جواب و پاسخ سیستم سرمایه‌داری به بحران هست. به این ترتیب ما شاهد این هستیم که توی اروپا که تمام کشورهای شروع کردن، حتی اون بخش کوچکی که از بیمه های اجتماعی و جامعه رفاه اجتماعی باقی مونده رو دارن حذف میکنن. توی بخشی از دنیا گرسنگی داره مردم رو تهدید میکنه. سازمان ملل آمارهای اخیری که داده، از 1 میلیارد انسان گرسنه تو جهان داره صحبت میکنه. ببینید، این مسئله این نیست که فقر نیست، داریم راجع به آدمایی حرف میزنیم که هیچی ندارن بخورن و کاملا از گرسنگی و فقر دارن، تعداد زیادی آدم هر روزه و هر دقیقه و هر ثانیه دارن میمیرن، به خصوص روشن کودکان و سالخورده ها و انسان هایی که بیشتر صدمه پذیر هستند زودتر توی این لیست قرار می گیرن. کشورهای به اصطلاح جهان سوم، به اصطلاح در حال توسعه، هر اسمی که بخواید براشون بذارید، جنوب و غیر و ذالک، اینها هم با افزایش قیمت ها، حسب سوبسید هایی که برخی از این دولت ها تأمین می کردن، در اختیار بعضی از کالاهای اساسی می زاشتن، زندگی مردم رو با فقر وحشتناکی روبرو کردن. تونس یه نمونشه، الجزایر یه نمونشه، اردن اینطوری شده، مصر بارها ما شاهده، یک سال یا دو سال پیش بود که اعتصابات کارگری داشتیم برای بالا رفتن نرخ نون و غیره، و من فکر میکنم مصر رو هم به زودی شاهد خواهیم بود. ایران که یک نمونه با ویژگی های خودش رو داره و ما شاهد اعتراضات بسیار مردم بودیم. این سرنوشتی هست که سرمایه‌داری جلوی مردم میذاره و ما تونس یکی از اون هاست.
آذر ماجدی، دیروز بعد از فرار رئیس جمهور تونس، گویا توی اردن هم تظاهراتی بوده و مردم عنوان میکردن که اردن برای سرمایه‌داران نیست، و همینطور توی مصر هم سفارت تونس رو به صورت مردم تسخیر کردن و اعلام شادمانی کردن و پیامشون به مردم مصر این بوده که راه تونس رو باید ادامه بدن. آیا ما واقعا شاهد یک بسا افتادن دیکتاتورها در شمال آفریقا با این موج خواهیم بود؟ یه چنین چشماندازی وجود داره؟
ما امیدواریم که اینطور باشه. این میتونه یک چشمانداز باشه در صورتی که طبقه کارگر و مردم زحمتکش متشکل بشن و حول آرمان‌های خودشون، وگرنه ما شاهد افتادن این دیکتاتورها هستیم و اومدن سر کار دیکتاتورهای دیگه‌ای خواهیم بود و یه خطر دیگه‌ای هم اون منطقه رو، به خصوص منطقه آفریقای شمالی و خاورمیانه رو تهدید می‌کنه، و اون قدرتگیری جریانات بسیار ارتجاعی اسلامیست هست. این رو هم باید در نظر داشت. در نتیجه یک دوران بسیار حساس، یک دوران بسیار خطیری الان در مقابل ما قرار گرفته. کاملا شرایط تعیین کننده ای هست و این بسیار به تحرک و آمادگی و آگاهی و حرکت نیروی کمونیست و سوسیالیست و طبقه کارگر آگاه به منافع خودش داره که چه روندی رو طی کنه در اون مناطق روشنه. ببینید الان دنیا کاملا به هم دیگه پیوسته، کاملا به هم پیوسته، جهانی شدن یکی از امتیازاتش همینه. خیلی روشن بود وقتی تونس که به عنوان جزیره ثبات و آرامش از طرف غرب جامعه جهانی سرمایه‌داری به رسمیت شناخته شده بود، صندوق بین‌المللی پول اون گفته بود که تونس نسبتا خوب با این بحران جهانی مقابله کنه، فروم اروپایی و جهانی مطمئن نیستم اقتصادی 2010-2011 گفته بود که تونس یه قابلیت رقابت خیلی خوبی داره از نظر اقتصادی تو کل آفریقا. یک همچین کشوری سوت مبارزه علیه فقر و فلاکت و برای آزادی و برابری و عدالت رو زد. روشن بود که ما سریعاً خواهیم دید که بقیه جاها هم که حتی وضعشون بعضاً از تونس بدتره تکون خواهند خورد. فقری که تو اردن هست یا فقری که تو مصر هست بسیار بیشتر هم هست. حالا الجزایر نفت وسیع زیادی داره، منتها مردم زحمتکش و کارگرها رو میچلونه و جیب سرمایه‌دارا رو پرپول میکنه. تونس رو به عنوان یکی از بهشت‌های سرمایه‌گذاری خارجی ازش یاد میکردن به خاطر وجود یک دیکتاتوری خشن پلیسی که امکان هیچ نوع تحرک، اعتصاب، اعتراض نمیداد به کارگر و مردم و از اون طرف تونسته بود مردم جوانها به خصوص از سطح تحصیلات بالای اونجا برخوردارن و یه نیروی کار خاموش، ساکت، انعطاف پذیر و تحصیل کرده رو میذاشت در اختیار جهان. ببینید سیستم سوبسید ها رو من اجازه بدید یه چیزی راجبش بگم. سوبسید ها برای طبقه کارگر و مردم زحمتکش نیست. دولت های سرمایه‌داری توی کشورهای مثل ایران، تونس، غیره مدت ها هست به کالاهای اصلی سوبسید میدن تا بتونن یک شرایط مساوی برای سرمایه‌دارها فراهم بکنن. سرمایه‌دار خارجی، سرمایه‌دار داخلی، همه‌شون میتونن مزد کمتری بدن به خاطر اینکه کالاهای اساسی ارزان‌تره. ولی تو این شرایط اومدن این سوبسیدا رو قطع کردن، مزدها رو بعضن حتی پایین آوردن، بالا نبردن، بیکاری رو بیشتر کردن و مردم میگن کماکان زندگی کن. یعنی این دیگه اصلا واقعا نهایت وقاحت این سیستم سرمایه‌داری و دولت‌هاشون هست. توی الجزایر نون، روغن و شکر رو سوبسیداشو حذف کردن، مردم ریختن تو خیابون. چون ببینید دیگه حتی بحث سر این که فقط دارن نون میخورن، ما حتی راجب گوشت حرف نمیزنیم دیگه. اون گوشت و میوه و اینا از توی لیست غذای خیلی از خانواده های زحمتکش و کارگری تو بخش از دنیا حذف شده. و به نظر من ما ببینید دو تا آینده وجود داره و قرار داره در مقابل این کل دنیا. یا سرمایه‌داری رو سرنگون میکنیم، مالکیت خصوصی رو بر وسایل تولید برمیاندازیم، کار مزدی رو لغو میکنیم و یک دنیای آزاد و برابر و مرفه برای همگان میسازیم که یعنی جمهوری سوسیالیسم، یا اینکه فداکاری‌های بسیار میکنیم، قربانی‌های بسیار میدیم، جنگ و جدال میکنیم با بورژوازی، یه صحنه‌های قهرمانانه از نبرد طبقاتی رو ایجاد میکنیم ولی متاسفانه دوباره دیکتاتوری ها و استثمار و غیر و غیره رو به شکل دیگه تو نوع دیگه از دولت بر ما تحمیل خواهند کرد. این دوتا راهی هست که در مقابل ما وجود داره، به خصوص تو کشورهای مثل ایران و تونس و الجزایر.
تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرمون عجیبه. تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرمون عجیبه. میدونستی که چشم شکل یه نقاشیه که تو بچگی میشه کشی؟ میدونستی یا نه؟ میدونستی که توی چشمای تو رنگین کمون میشه بی خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرم و نجیبه. تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجیبه. میدونستی همه یه آرزوهامو واسه یه چشم قشنگ تو پروندم رفت. چشم عجیبه تو سوزوندم رفتش. میدونستی یا نه، میدونستی یا نه، میدونستی که نمونی دلمو خیلی سوزوندی. چشاتو ازم گرفتی، منو تو گریه زوندی. میدونستی که چشامی همه یه آرزوهامی. میدونستی که همیشه
شنوندگان عزیز، با آذر ماجدی از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری گفتگو میکنیم. آذر ماجدی، ماها که دوران انقلاب 57 و سرنگونی شاه رو دیدیم، برای من حوادث این روزها یادآور بیشتر اون حوادث هم هست. رئیس جمهور فرار کرده و عملا نخست وزیر رو به عنوان کسی که دولت رو اداره بکنه، بسا کشور رو اداره بکنه، جلو انداخته و مثل همین اصلاح طلبای خودشون و بسا اومدن یه سری وعده وعیدهایی رو دادن که آقاتون انتخابات آزاد میذاریم و باید وطن پرستیتون گل بکنه. و دیروز شاهد تعرضهای وسیع به قصرهای این دیکتاتور در جاهای مختلف بوده و امروز حالت حکومت نظامی است. آیا واقعا بعضی صحبت از انقلاب در تونس میکنن، آیا این یه انقلاب هست یا آغازی برای یه شورش گرسنگان هست یا آغازی هست برای تحولات وسیع تو منطقه؟
میتونه آغازی باشه برای تحولات وسیع در منطقه، میتونه آغازی باشه از یک انقلاب، میتونه فقط یک تحولاتی توی بالا انجام بگیره، دولت دست به دست بشه و تمام چیزا خاتمه پیدا بکنه. ببینید، توی وقتی که جامعه سرمایه‌داری هست، انقلاب معنایی جز یک انقلاب کارگری نداره. وقتی میگیم انقلاب کارگری یعنی چی؟ یعنی که سرمایه‌داری رو سرنگون کنه، سوسیالیسم بیاره، برابری واقعی و اجتماعی رو برقرار بکنه. دست به دست شدن دولت حتی اگر با شورش مردم تو هم باشه، از نظر ما مارکسیست‌ها، از نظر ما کمونیست‌ها انقلاب نیست. منتها این حرکت مردم واقعا در این حال امیدبخشه، برای اینکه وقتی که به مصاحبه‌های خبرنگارا با جوان‌ها توی تونس رو از رسانه‌ها نگاه می‌کنید، بسیار عصبانی و خشمگینن. میگن فقر، میگن بیکاری، میگن عدم وجود آزادی، میگن فساد دولتی، یه خانواده رئیس جمهور و بقیه، و خیلی روشن دارن میگن آزادی میخوان، برابری میخوان، عدالت میخوان، رفاه میخوان. این خواستهای پایه‌ای و واقعی مردم در تمام اون منطقه است. مردم ایران هم همینو میخوان. ولی این رو چطوری میشه به دست آورد؟ ببینید، تا زمانی که نظام سرمایه‌داری توی هر کدوم از این کشورها سر کار باشه، ممکنه یه دوره کوتاهی که مردم اومدن تو خیابون، مردم دارن اعتراض میکنن، یه ذره سر آزادی رو شل کنن، یه ذره به اجبار کنترل پلیسی رو کم کنن، ولی سرمایه‌داری نمیتونه تو اون کشورها بدون یه دیکتاتوری خشن به حیات خودش ادامه بده، چون کارگر اعتصاب میکنه، حقوق بالاتر میخواد، حق تشکل میخواد. اگه قرار باشه این کارا رو بکنن، سرمایه‌داری اونجا نمیتونه بقای خودش رو حفظ بکنه و در نتیجه ما با کودتاها و حکومت نظامی ها و دیکتاتوری ها روبرو خواهیم بود. این واقعیت اون جوامع هست، این اقتصاد سیاسی اون جوامع هست که این رو دیکته میکنه. در نتیجه میتونه این آغاز یک انقلاب باشه، ولی الان به نظر من از انقلاب حرف زدن زوده. ما نه شاهد یک طبقه کارگر متشکل هستیم که به منافع خودش آگاهه، نه یک حزب کمونیستی اونجا هنوز ابراز وجود کرده. حتما جنبش کمونیسم کارگری اونجا وجود داره، ولی چقدر متشکله، چقدر متحده. طبقه کارگر تو تونس اتحادیه‌های کارگری داره که تا حالا نقش خیلی قابل ملاحظه‌ای نداشتن. باید دید که اینها آیا میتونه تبدیل به یک شوراهای کارگری بشه که تمام کارگر، توده کارگر تو زندگیش دخالت میکنه، مجمع عمومی درست میکنه، هر روز یا هر هفته تصمیم میگیره راجبه خواستهاش همه با هم، نه اینکه یه تعداد نماینده انتخاب کنم اونا برن تو اتحادیه کارگری بشینن و تصمیم بگیرن برای کارگرا. اینکه مردم چقدر متشکل میمونن. ببینید تونس به عنوان یک کشور دیکتاتوری پلیسی همه ازش یاد میکنن. میگفتن 23 ساله که این زین العابدین بن علی 23 سال پیش کودتا کرد علیه حبیب بورقیبه، اومد سر کار و تو این 23 سال میگن جامعه تونس آروم بوده، هیچ خبری نبوده، یه جور سکوت مرگبار اختناق پلیسی تو جامعه حاکم بوده، همه چی کنترله، همه چی کنترله. و منتها الان این اتفاق افتاده. به نظر من علت این که اینقدر سریع زین العابدین بن علی رفت از کشور بیرون، یک تصمیم بورژوازی جهانی بود در قبال این مسئله. تونس همونطور که گفتم همه به عنوان جزیره ثبات و آرامش ازش یاد میکنن. خطر اسلامیست ها توی اون منطقه واقعیه، به خاطر اینکه اختناق شدید هر نوع جریان کارگری، هر نوع جریان چپ آزادی خواه، هر نوع جریان کمونیستی و سوسیالیستی رو توی حلقوم خفه کرده و اسلامیست ها به عنوان تنها آلترناتیو توی اونجا تونستن علم بشن و اونها اولین جریانی هستن که تلاش خواهند کرد که قدرت رو بگیرن. این یکی از خطراتی هست که تهدید میکنه دنیا رو، اون منطقه رو و غرب رو. من فکر میکنم که تصمیم گرفتن سریعا رئیس جمهور رو ببرن از کشور بیرون که مردم بیشتر از این جلو نیان، به خصوص وقتی دیدن که شورش بعد از 3 هفته تو تونس به الجزایر کشیده شد. همه ترسیدن، همه، منظورم نما، همه منظورم دولت‌های امپریالیستی غربی، تروریسم دولتی و دولت‌های منطقه ترسیدن. من مطمئنم الان دولت حسنی مبارک پشتش به لرزه افتاده از اتفاقاتی که افتاده، دولت اردن همچنین، دولت مراکش همچنین، دولت الجزایر همچنین. و به این معنا کاملا بستگی به حرکت طبقه کارگر و جریانات چپ و پیشرو مترقی داره که چگونه از این شرایط استفاده میکنن به نفع آزادی، برابری، رفاه. این کلید است.
آذر ماجدی، همونطوری که عنوان کردی، خب این اتفاقات به حدود 4 هفته قبل شروع شد و تو اون زمان دولت های اروپایی، سیاست اروپایی بود که یه حالت نصیحتی داشت به همین آقای بن علی و اینا که آقا جون یکم مواظب باشین. و ولی امروز بعد از فرار این دیکتاتور ما ببینیم که ابراز خوشحالی میکنن و عنوان میکنن که تونس به سوی دموکراسی داره حرکت میکنه. و از طرفی هم احزاب اسلامی که تو اون جامعه هستن، یه فغانشون بلند شده که هنوز با ما تماس نگرفتن که در به ساختار جدید دولت شرکت بکنیم یا نکنیم. واقعا فکر میکنیم که دولت‌های اروپایی بعد از تجربه عراق، بعد از تجربه افغانستان، بعد از تجربه که به از رشد اسلام سیاسی ما تو منطقه شاهد هستیم، اجازه بدن که مثلا نیروهای عقب مونده ارتجای اسلامی تو این کشور رو بتونن دست بالا رو بگیرن؟
اونها تلاش خواهند کرد که دولت، تروریسم دولتی به رهبری آمریکا تلاش خواهند کرد که جلوی اسلامیستا وایسن. منتها باید توجه داشته باشیم اونا هر کاری بخوان نمیتونن بکنن، که همونطور که شما خودتون دو مورد عراق و افغانستان رو مثال زدید، در عراق و افغانستان چیکار کردن؟ افغانستان پیش از اون هم طالبان و مجاهدین اسلامی و غیر و زالک کشور رو به ویرانه تبدیل کرده بودن با بمب‌ریزی های آمریکا و ارتش ناتو و غیر و زالک افغانستان حتی داغونتر و ویرانتر و فلاکتبار زده تر شد. ولی عراق علی رغم دیکتاتوری خشن شدید پلیسی که برش حاکم بود یه جامعه مدنی بود و بعد از این قضیه الان به یک گورستان بزرگ تبدیل شده. شیرازی جامعه اصلا پاشیده شده، جامعه به سکت‌های مذهبی و قومی و غیره تبدیل شدن و زندگی مردم واقعا به گروگان گرفته شده توسط این جریانات. در نتیجه آیا میرن و اگر اسلامی‌ها تو تونس جلو اومدن همون کاری رو که با عراق کردن با تونس میکنن؟ من شک دارم که الان تو این شرایط بتونن دولت‌های غربی، دولت آمریکا چنین کاری رو انجام بدن، ولی باید دید آیا به سازش‌هایی میرسن که بخش به اصطلاح به قول خودشون معتدل‌تر اسلامی‌ها سر کار بیان، این رو هم باید دید. منتها مسئله بر سر این هست که نقش جریاناتی مثل ما، جنبش کمونیسم کارگری، ما علارغم اینکه خب نیرومون هنوز به اون حد نیست، ولی وظیفه و رسالت بزرگی رو دوشمون قرار میگیره، تلاش برای اینکه افشاگری و آگاهگری که نباید اجازه داد که نه دست اسلامیست ها بیفته، نه دوباره نباید به این درباری ها رضایت داد. چون ببینید همیشه اینطوریه، وقتی که مردم شلوغ میکنن دولتی که سر کاره یه نفر رو به عنوان سمبول میزنه کنار، سعی میکنه درباری ها رو سر کار نگه داره، اگر نشه بعد با یه بخش دیگه بورژوازی سازش میکنن. اتفاقی که تو ایران افتاد، شاه رو گذاشتن کنار، گفتن حالا شاید با بختیار بتونن کاری کنن، نشد. با خمینی که از قبل آمادش کرده بودن رضایت دادن و مردم ایران رو به چه بدبختی و فلاکتی انداختن به مدت 30 خورده‌ای سال دست این اسلامیست های جنایتکار و سرکوبگر. اینها آلترناتیف هایی هست که بورژوازی به اصطلاح بومی و بورژوازی جهانی تلاش میکنن در مقابل مردم بذارن برای اینکه سرمایه‌داری رو نجات بدن. این دیگه کاملا از اون ور به عهده ماست که چگونه تمام این ترفندها رو افشا میکنیم، موانعی که جلو پای مردم میذارن کنار میزنیم و آلترناتیو آزادی خواهانه و برابری طلبانه رو در مقابل مردم میذاریم. متاسفانه ما تو تونس نیروی نداریم اینکه بتونیم تلاش کنیم که جنبش کمونیستی و کارگری تو تونس یاری برسونیم. حتما باید این کارو بکنیم، ولی من شخصا واقعا امیدوارم که یک همچین افقی رو بتونیم تو اون بخش از منطقه ببینیم، چون دنیا به طور واقعی رو به آزادی و برابری خواهد گذاشت. Naturally,
آذر ماجدی، همونطوری که عنوان کردین تو اول صحبت هاتون هم، بیشتر خب این اعتراضات علیه فقر و گرسنگی بود. کشورهای سرمایه‌داری تو اون جلسه بسیار قدیمیشون که داشتن 2015 عنوان کرده بودن که بسیار فقر رو تو دنیا به نصف خواهند رسوند و عملا شاهد گسترش فقر در جاهای مختلف هستیم. فکر میکنیم که دو سال 2011 و سالی که در توش هستیم، سال قیام گرسنگان و سقوط دیکتاتورها توی آفریقای شمالی عنوان کرد یا نه؟
قیام گرسنگان بله، ولی سقوط دیکتاتورها شک دارم. یعنی ممکنه دیکتاتوری که فعلا سر کار بیفته، ولی به این معنی که دیکتاتوری کلا تو اون منطقه سقوط خواهد کرد، من شک دارم که همچین اتفاقی بیفته، مگر اینکه همونطور که گفتم ما شاهد انسجام، اتحاد، سازمانیابی طبقه کارگر و جنبش کمونیستی باشیم تو اون کشورها. ببینید، اون کشورهای به اصطلاح در حال توسعه یا جهان سوم، کشورهای مثل آفریقا یا مثل ایران، سرمایه‌داریشون با دیکتاتوری خشن توأم هست. این رو ما پیش از این تحلیل کردیم تو تحلیل‌های خصوص سالهای 78-79 میلادی که میشه سال 57-58-59 شمسی، به تحلیل‌های اقتصادی سازمان اتحاد مبارزان کمونیست در مورد این تحلیل‌های بسیار بسیار روشنی هست که من شنوندگان رو بهشون توصیه می‌کنم که به سایت منصور حکمت www.m-hikmat.com رجوع بکنن و آثار منصور حکمت رو تو همون دوره‌های اولیه انقلاب ایران مطالعه بکنن. این به روشنی میگه چگونه توی سرمایه‌داری تو کشوری مثل ایران یا الجزایر یا مصر بدون دیکتاتوری معنا نداره. ما اگر میخوایم آزادی تو اون جوامع داشته باشیم، باید سرمایه‌داری رو سرنگون کنیم. کار سختیه، کار هرکولیه، ولی این تنها راهشه. وگرنه میدونید چی کار میکنن؟ یه اسم انقلاب مخملی میذارن روش. الان رئیس پارلمان شده رئیس جمهور توی تونس موقتاً، بعد گفتن میخوایم انتخابات آزاد بذاریم. انتخابات آزاد یعنی چی؟ یه انتخاباتی میذارن، یه سازشی بین خودشون میکنن، ولی نه، پلیس مخفی همونجور میمونه، پلیس دیگه همونجور میمونه و یواش یواش یه ذره شل میان. بعد از یکی دو سال دوباره سرکوب خشن پلیسی رو ما شاهدش خواهیم بود و بعد دوباره نمیدونم چند دهه طول میکشه تا مردم دوباره به تحرک بیفتن. این اتفاقی هست که ما شاهدش بودیم. تو خود ایران یه نمونهشه، نمونه خیلی بارز این مسئله هست. در نتیجه سقوط شورش، به نظرم حتی نباید فقط گفت گرسنگان، چون وقتی میگیم شورش گرسنگان، در حالی که خیلی مبارزه معتبر، مبارزه عدالت خواهانه ای هست، یه مقداری ممکنه توش حالت آگاهیش کم به نظر برسه. این مبارزاتی هست برای آزادی، برابری، رفاه. به نظر من خیلی روشن این جوانها تو خیابون میگفتن که از فقر، بیکاری و از اختناق جونشون به لبشون رسیده، آزادی میخوان، جامعه عدالتمندتری میخوان و رفاه بیشتر میخوان. این خواست رو دارن روشن بیان میکنن. در چه شورش گرسنگان که فقط ممکنه بریزن سوپرمارکت ها رو برن از توش چیز وردارن نیست. یه مبارزه عمیق‌تر و جدی‌تر سیاسی هست برای خواست‌های معین، ولی این مردم متشکل نیستند به خاطر اختناق شدیدی که تو اون جامعه وجود داره. طبقه کارگر از تشکل‌های توده‌ای و رادیکال خودش محرومه، احزاب کمونیستی ممنوعن. اینها همه شرایطی هست که ما باید براش تلاش بشه برای اینکه تغییر بکنه.
آذر ماجدی، یک سوال دیگه در این مورد هست که دیروز با یکی از این جوان ها صحبت میکردم و عنوان میکردن که خب تونسی ها بعد از 4 هفته اعتراض پی در پی تونستن یک دیکتاتور رو مجبور به فرارش بکنن، ولی خب ما میبینیم اوضاع ایران رو که با توجه به اینکه از به سطح بین المللی حتی به سطح مردم ازش منزجر هستن، چرا تو ایران نمیتونن مردم موفق بشن دیکتاتوری رو کنار بزنن؟
ببینید ایران موقعیتش فرق میکنه. الان هم نگاه بکنید شما، تونس یه شباهت کمی داره با انقلاب 57 ایران، اون چیزی که به انقلاب 57 معروف شد تو ایران. یعنی شاه رو بردن، اگه توجه کرده باشید اونجا مردم اعتراض کردن، تا 2 سال 1 سال تقریبا طول کشید به مردم شلیک شد. آخرین شلیک وحشتناکی که به مردم کردن تو میدون ژاله در 17 شهریور که میگفتن 3000 نفر کشته شدن، بعد از اون دیگه سرازیری برای رژیم شاه آغاز شد. چند ماه بیشتر اینجا سری بردن برای اینکه یاد گرفتن، ولی اونجا هم شاهو بردن. بختیار هم یه آزمایشی کردن و بعد خمینی رو آلترناتیو ساختن آوردن تو ایران. در مورد تونس خیلی سریعتر این کارو کردن، چون گسترشش به الجزایر همه رو در صف بورژوازی جهانی ترسوند. این به این یه دونه سمبل دیکتاتوری رو بردن و اگر مردم جلوتر نرن یه دیکتاتوری دیگه میذارن سر کار. ایران عمیق‌تره، ایران میخواد سیستم رو عوض کنه. ایران برای مردم خیلی روشنه که آزادی برابری رفاه میخوان. ایران جنبش کمونیستی قوی داره، ایران اپوزیسیون قوی چپ و کمونیست داره. در جامعه ایران جنبش های اجتماعی علارغم اختناق شدید، جنبش های اجتماعی وسیع برای حقوق زن، برای خلاصی فرهنگی، برای سکولاریسم وجود داره. جنبش کارگری ایران علارغمی که از تشکلات خودش محروم بوده جنبش قوی تریه. ایران یه انقلاب پشت سر خودش گذاشته. به این معنا جامعه ایران تا اونجایی که من شناخت دارم از جامعه تونس اگر مقایسه بکنیم از نظر سیاسی اجتماعی توسعه یافته تر و قطبندی تر شده است. و از اون ور جمهوری اسلامی در رابطه با تروریسم دولتی در یه موقعیت دیگه قرار گرفته. یعنی آمریکا نمیتونه تصمیم بگیره جمهوری اسلامی رو ورداره و ورداره، در حالی که در مورد تونس شرایط تغییر میکنه. باید تمام اینها نگاه کرد. کسانی که خیلی خوشبینن که خب زین العابدین بلعلی رفت همه چی درست شد، کسایی هستن که میخوان خیلی سریع یه چیزی رو ختم بکنن، واقعا نگاه نمیکنن به اینکه آیا این تحول خواستهای مردم رو میده. به نظر من اگر مردم برن خونه الان بشینن و فکر کنن که به دست آوردن خواستاشون رو، یک دونه از خواستاشون هم به دست نخواهند آورد. این رژیم عوض میشه، یکی دیگه میاد همون کارا رو باشون میکنه. ممکنه 3 ماه بهشون فرصت بده، فرجه بده، 3 ماه قیمتا رو بیاره پایین، مردم یواش یواش عادت کنن دوباره شه همون کار، همون آش و همون کاسه. این تفاوتی هست که ما باید دقت بکنیم بهش در مورد جامعه ایران و جامعه فرزند تونس یا جوامع دیگه.
شنوندگان عزیز، با آذر ماجدی از کادرهای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری گفتگو میکنیم. آذر ماجدی، در هفته ای که گذشت ما شاهد بحران در دولت لبنان بودیم و حزب الله به صاف وزیرایی که توی کابینه داشت استعفا دادن. چه اتفاقی تو لبنان داره میفته؟
ببینید لبنان الان مدت هاست که در یه شرایط بی‌ثباتی عمیقی قرار داره. از موقعی که راستش رو بخواید از دهه 80 وقتی که اسرائیل حمله کرد به لبنان و جنگ رو آورد اونجا ما شاهد ویرانی لبنان شدیم و بعد همینطور نیروهای ارتجاع تو لبنان با هم دیگه درگیر بودن. یه دوره کوتاهی گفتن داره آرامش برمیگرده، ولی اونجا هم دولت رو فرضاً سکتی تقسیم میکنن، سنی ها، شیعه ها، مسیحی ها، غیر و ذالک. الان مسئله نقش سوریه اونجا، نقش حزب الله اونجا، نقش دولت آمریکا، اینها همه توازن قوا رو هی به این بر اون بر میچرخونه. مسئله قتل پدر رئیس جمهور فعلی، متاسفانه حافظ اجازه نمیده اسمش یادم رفته، که بهش دارن رسید رفیق دارن بهش رسیدگی میکنن، میگن مسائلی رو ایجاد کرده. دولت در لبنان دولت باثباتی نبوده و توی موازنه معادلات منطقه بین تروریسم دولتی، تروریسم اسلامی، اسرائیل و جمهوری اسلامی و حزب الله سوریه و غیره قرار میگیره و اتفاقاتی که الان داره توی آفریقای شمالی و خاورمیانه میفته حتما اونها هم روی لبنان تاثیر میذاره. این واقعیت جامعه لبنان بوده کم و بیش برای سالیان سال.
Romeo, 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 Rome خب آذر ماجدی، از این به بحران چه نفعی به رژیم جمهوری اسلامی میتونه باشه؟ آیا میتونه باز به تقویت اسلام سیاسی تو منطقه کمک بکنه، یا بیرون اومدن اونها یه نشانه ای از افول اسلام سیاسی در منطقه است؟
میتونه به رشد اسلام سیاسی کمک بکنه. ببینید، جمهوری اسلامی با ایجاد کانونهای بحران توی منطقه و حتی تو خود جامعه ایران تا حالا تونسته خودش رو سر پا نگه داره. جمهوری اسلامی یک جور کرمی هست که از باتلاق بحران رشد میکنه، تغذیه میکنه. و جمهوری اسلامی نقش خیلی خیلی مهمی داره در رابطه با رشد اسلامیست ها و توسعه سیاسی اونها تو منطقه. حزب الله از یه طرف که در لبنان هست، حماس از یه طرف که تو فلسطین هست، و کلن کمک های مادی، معنوی، استراتژیک، نظامی که به اونها میکنه. جمهوری اسلامی یکی از موانع اصلی شکل‌گیری هر نوع پروسه صلح در خاورمیانه هست. راست اسرائیل به اضافه حماس و اسلام سیاسی که جمهوری اسلامی ازشون حمایت میکنه، اینها مانع هستند. توی جنگ لبنان وقتی که اسرائیل حمله کرد، دو سال نیم پیش بود حمله کرد به لبنان، یکی از نیروهایی که توش رشد کرد حزب الله و به تبع اون جمهوری اسلامی بود. و وقتی احمدی نژاد رفت به لبنان، اخیراً ما شاهد بودیم، و حمله آمریکا و بریتانیا به عراق، یکی از محصولات اولیش رشد اسلامیها و جمهوری اسلامی بود در عراق. جمهوری اسلامی پایی نداشت تو عراق ولی پا باز کرد، تو کردستان عراق داشت ولی بقیه جاها نداشت. در نتیجه وقتی که این کانون بحران تو منطقه رشد میکنه، اسلامی ها تو این کانون بحران براشون بهترین شرایط رشد و تغذیه است و جمهوری اسلامی از اون استفاده میکنه. راستش رو بخواید الان دیگه به یه جایی رسیدیم که سرنگونی جمهوری اسلامی دیگه به طور واقعی فقط نجات مردم ایران رو در پی نداره، نجات مردم منطقه از دست نیروهای اسلامی هم رو به دنبال خودش داره و یک نقش بسیار بسیار تعیین کننده در رشد و توسعه اون منطقه بازی میکنه. ما باید توجهمون باشه که بتونیم مبارزه علیه اسلامیست ها رو با تمام توان پیش ببریم. باید بتونیم روشن، ولی نه به این عنوان که در مبارزه با تروریسم اسلامی بریم پشت تروریسم دولتی، کاری که بعضن بخشی از اپوزیسیون ایران میکنن. این اشتباه محضه. ما کمونیسم کارگری از 13 سپتامبر یک تز و تئوری خیلی منسجم و انقلابی و رادیکالی رو در مقابل خودش قرار داده، مقابله با هر دو تا قطب تروریسم دولتی و اسلامی. هم تروریسم دولتی رو باید زد، هم تروریسم اسلامی رو باید زد، و باید بشریت آزادی خواه رو متشکل و متحد و منسجم کرد. این تنها راهه و ما باید تلاش این مبارزه‌مون رو در این راستا تشدید بکنیم و بتونیم گسترش جهانی بهش بدیم.
آذر ماجدی، در هفته گذشته بیانیه هم از طرف جوانان غزه صادر شد و تو این بیانیه عنوان کرده بودن که ما خواهان آزادی هستیم، ما خواهان برابری هستیم و این وضع موجود رو نمیپذیریم. فکر میکنین که رابطه بین این کنارگیری حزب الله تو لبنان و این بیانیه که از اونجا میاد یه المنت، یه نشانه نیستش که جنبش اسلام سیاسی داره یواش یواش به افول خودش میرسه، یعنی از قدرتش تو منطقه کاسته میشه، یا فقط اینه که مردم اینو نمیخوان؟
ببینید، مسئله بر سر اینه که این مانیفست جوانان غزه واقعا یک افق زیبایی رو در مقابل ما قرار داد، واقعا تکون دهنده بود و نشون میداد که این جوانها، این مردم تا چه حد از دست این دو تا قطب تروریسم دارن آسیان، مستحصلن و چه درد و رنجی رو دارن تحمل میکنن. خیلی روشن اونها علیه هر دو تا قطب تروریسم موضع گرفته بودن، علیه تروریسم دولتی به سرکردگی آمریکا و تروریسم اسلامی به سرکردگی جمهوری اسلامی، علیه حماس، علیه اسرائیل، و گفته بودن که چه میخوان، علیه تمام نیروهایی که اونجا قرار دارن و این مردم رو آسی و بدبخت و بیچاره کردن. این نشون دهنده رشد نیروهای اجتماعی سیاسی تو منطقه است، نشون دهنده افشای خیلی روشن چهره اسلام سیاسی هست توی منطقه. ولی ببینید، ما نمیتونیم همینطور، قطعا ما مبارزاتی که ما کردیم، کمونیسم کارگری کرده علیه هر دو تا قطب تروریسم، بسیار موثر بوده، ولی نمیشه همینطوری فقط از افول اسلام حرف زد. اسلام سیاسی رو میشه شدیداً و سریعاً حاشیه‌ای کرد اگر بتونیم یک نیروی منسجمی رو علیهش سازمان بدیم و در این حال موضع روشنی داشته باشیم علیه هر دو تا قطب تروریستی، نریم به جبهه آمریکا و غرب و اسرائیل برای اینکه بخوایم اسلامی ها رو بزنیم. و در این حال جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی سرنگونیش کلیدیه توی این شرایط، و ما باید تلاش بکنیم، تلاش چندین باره بکنیم برای اینکه بتونیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم و به این ترتیب جوانای غزه را توی شرایط بهتری قرار بدیم.
مرسی آذر ماجدی که وقتتون رو با ما شریک شدین. براتون ایام خوبی را آرزو میکنم، به امید شنیدار در برنامه های دیگه.
خیلی متشکرم، شب شما و تمام شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش.
خب شنوندگان عزیز، گفتگوی ما رو با آذر ماجدی شنیدید و با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم، با ما باشید.
دوستان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. قطع موزیکی که شنیدید عنوانش بود گریه زمین و خنده جهنم، فکر کنم اسم داشت، که امیدوارم که از این موسیقی هم خوشتون اومده باشه. دوستان عزیز، در اینجا توجهتون رو به اطلاعی از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری جلب میکنم. سقوط دولت تونس نوبت رژیم اسلامی ایران است. به دنبال چند هفته اعتراض کارگران و مردم زحمتکش و ناراضی در تونس علیه گرانی و سیاست فقر و فلاکت، رئیس جمهور تونس ناچار شد دولت و کابینه را کنار بگذارد. مردمی که در طول این اعتراضات بیش از 60 کشته و صدها زخمی دادند و در خیابانها شعار نان و آزادی و زندگی بهتر می دهند، علیه فقر و سیاست حذف سوبسیدها و انتربازی دولت برای سرمایه‌داران بزرگ اعتراض دارند. علیه دولت و رئیس جمهور و ارگانهای سرکوب شعار می دهند. حال با سناریوی همیشگی دولتهای بحران زده روبرو شدند. برکناری کابینه و وعده انتخابات آزاد، در این میان اپوزیسیون بورژوا و درباری و شبه اصلاح طلب که در این کشورها نقش سپاه اطمینان را در مواقع خطر ایفا می کند جلو آمده است و از وعده اصلاحات رئیس جمهور حمایت می کند. حال که در تونس عمر دیکتاتوری و ریاست جمهوری مادام العمر و امام و شاه بازی سر رسیده است، حال که کارگران و مردم محروم شعار چپگرایانه می دهند، همه بورژواها از بی بی سی و رسانه های غربی تا اپوزیسیون درباری و بورژوازی به خط شدند تا حکومت سرمایه‌داری را نجات دهند. به دنبال موج اعتراضات کارگری علیه سیاست های صرفه‌جویی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، موج اعتراض علیه فقر و سیاست حذف سوبسیدها و مسببین و مجریان آن، یعنی حکومت ها و دولت های سرمایه‌داری در بولیوی، الجزایر، سودان، تونس و غیره، حاکی از آغاز یک دوره جدید اعتراض علیه قدرت‌قدرتی سرمایه در کشورهایی است که مبتنی بر دیکتاتوری اوریانند. در بولیوی دولت سریعاً طرح را پس گرفت، وگرنه چند روز بیشتر دوام نمی آورد. در تونس دولت مقاومت کرد اما سقوط کرد و وزارتخانه هایش به کنترل مردم درآمد. وضعیت الجزایر و سودان در ابهام است. به زودی نوبت ایران است. نه به مردم ایران واکسن عجیبی زدند که از تحولات سیاسی بین المللی متاثر نشوند و نه حکومت و رژیم اسلامی بیشتر از حکومت و دولت تونس مورد توجه نهادهای سرمایه‌داری بین المللی است. فرصتی تاریخی ایجاد شده است که کارگران و مردم زحمتکش حکومت اسلامی سرمایه را جارو کنند. نه فقط باید طرح ارتجاعی موسوم به هدفمند کردن یارانه ها را پس بگیرند، بلکه باید به عنوان آخرین حکومت سرمایه در ایران سرنگون شوند. کارگران، مردم زحمتکش، بعد از بولیوی و الجزایر و تونس نوبت ایران است. هیچ چیزی بر حق‌تر و موجه‌تر از اعتراض علیه فقر و فلاکت نیست. میتوان و باید این طرح ضد کارگری را در هم شکست و همراه آن دولت اسلامی سرمایه‌داران را به زبالدان تاریخ سپرد. برای احقاق آزادی و برابری، رفاه و یک زندگی بهتر به میدان بیایید. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری.
برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
دوستان عزیز، به بخش پایانی برنامه امروز صدای کمونیسم کارگری داریم میرسیم. با آذر مازدی از کادرهای رهبری حزب در رابطه با اوضاع تونس گفتگو کردیم، همچنین در رابطه با کنارگیری حزب الله از دولت لبنان و مانیفستی که اخیراً از طرف جوانان غزه اعلام شده بود. دوست دارم در این بخش از برنامه که لحظاتی بیشتر، حدود 6 دقیقه نمونده، با هم نشریه شماره 185 حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو که تحت عنوان یک دنیای بهتر، برای یک دنیای بهتر منتشر میشه هر چهارشنبه، مرور کوتاهی براش داشته باشیم. در این شماره از نشریه برای یک دنیای بهتر که شماره 185 هست، باز هم به سردبیری آذر مازدی هست. این شماره در یادداشت سردبیر، شورش علیه فقر در جزیره ثبات سرمایه، 10 نفر در اعتراضات خیابانی در تونس کشته شدند. سرمقاله این نشریه بود که در چهارشنبه 12 ژانویه انتشار یافته بود. مطلب دیگه هست از نسرین رمضان علی از کادرهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری: حذف سوبسیدها، تحمیل استثمار وحشیانه تر بر کارگران چه باید کرد؟ که در صفحه 4 نشریه برای یک دنیا بهتر شماره 185 هست. مطلبی هست از علی جوادی: کمونیسم کارگری و مانیفست جوانان غزه برای تغییر وضع موجود، که در صفحه 8 نشریه هست. مصاحبه با منصور حکمت درباره شعار فدرالیسم: فدرالیسم شعاری ارتجاعی است که این مطلب رو به خاطر پا گرفتن نیروهای ارتجاعی فدرال طلب در این نشریه آورده شده. فعالیت‌های رسانه‌ای سازمان آزادی زن و سخنرانی‌های آذر مازدی، گزارشی هست در صفحه 10 از اتفاقاتی که در سال 2010 برای سازمان آزادی زن افتاده و جاهای مختلفی که سازمان آزادی زن شرکت داشته و کنفرانس هایی که برگزار کرده. دوستان عزیز، اگر یادتون باشه در هفته گذشته که من در استودیو بودم، در رابطه با آخرین کنفرانس که اتفاقا شرکت کنندگانی از تونس هم در اون بودند، در قاهره سازمان آزادی زن هم شرکت داشت. مطالب ویژه کنگره اول حزب: گفتگوهای پیرامون کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری هست در این نشریه، که سیاوش دانشور مطلبی رو نوشته و همچنین شهلا نوری مطلبی رو نوشته. و در رابطه کنگره حزب، اطلاعیه شماره 4 کنگره که دعوت از احزاب مختلف برای کنگره هست، در این نشریه جای بسته است. در صفحات دیگه نشریه میتونین اطلاعیه‌های خبری از خانه حزب در هلند رو شما ببینین. اطلاعیه هست از سخنرانی سیاوش دانشور در کانادا: سیاست حذف سوبسیدها و تجربه بولوی. و همچنین اخبار دیگه، اطلاعیه‌های دیگه که از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری در طی هفته گذشته صادر شده بود، شما میتونین در نشریه شماره 185 برای یک دنیای بهتر ببینین. دوستان عزیز، برای دریافت نشریه یک دنیای بهتر که نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هست، میتونین به آدرس حزب، سایت حزب مراجعه بکنید و این نشریه را از اونجا دریافت کنید. آدرس سایت حزب هست www.wupiran.org/net. دوستانی که به موتورهای جستجوگر دسترسی دارند میتونند اسم حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو وارد کنند و یا WUP رو، و حتما به سایت حزب دسترسی خواهند داشت، چرا که این سایت در ایران هم قابل دسترسی است. دوستان عزیز، میتونین با ما مجریان برنامه تماس بگیرید. آدرس تماس ما هست
رادیو یک دنیای بهتر، از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
البته من فکر کردم که میخوام آدرس تماس با خودمون رو پخش کنم که یه اشتباهی پیش اومد. بالاخره آدرس میل رادیو هست radiofbw@gmail.com که میتونین با من تماس بگیرین، یا vuprradio.org میتونین مراجعه بکنین و در اونجا در بخش کنتاکت ها میتونین با برنامه سازان برنامه تماس بگیریم. دوستان عزیز، مرسی که با ما بودید، همراه ما بودید و برنامه خودتون رو دنبال کردید. برای همه شما عزیزان ایام خوبی رو آرزو می کنم، سال پررزمی رو در پیش رو داشته باشید. تا برنامه دیگر که با هم خواهیم بود و همدیگر رو خواهیم شنید، ایام به کام.
Projected on you.